أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام عليكم. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب، عرض به محضرتون که در این آیه آیت الکرسی که مهمترین آیه یا سید آیات قرآنه، پس از توضیح راجع به ملک و ملک الهی و اون احاطه خدا بر ملک، مالک الملک دیگه، خدا بحثی طبیعتا مطرح میشه که نقش بقیه چیزا چی میشه. آه، ما یه اینه که اون اصلا شکسته. نقش بقیه چی میشه که میشه بحث اسماء، میشه بحث شفاعت، در منطق شفاعت معنا پیدا میکنه. اون موقع است که ما وارد بحث شفاعت شدیم که حالا یه مقداری هم گاهی رفت به سمت موضوعی شدن بحث، یه مقداری که بحث شفاعت رو که از ذیل یک اسمی که متوقع بود که این علل قاعده ذیل یک اسمی قرار بگیره، این خارج میشه و ذیل اسماء دیگه قرار میگیره. و اون موقع است که این منطق در بحث شفاعت و این فهم از بحث شفاعت باعث میشه که ما شفاعت شوندگان و شفاعت کنندگان رو براش یه منطق پیدا بکنیم، که معلوم بشه که شفاعت شوندگان اینا میتونن باشن، شفاعت کنندگان اینا میتونن باشن. ما دیگه به کلمه شفاعت لزوماً در حقیقت دنبال کلمه شفاعت نمیگردیم، گرچه که اونها کمک میکنه به انسان، اما خود محتوا خیلی مهمه. ما دیاتون هست در بحث توبه که گفتیم لا شفیع انجح من التوبه، از توبه شفیع پیروزمندانه تر نیست، بخاطر اینکه ما رو از زیر اسم منتقم الهی در میاریم زیر اسم غفار. حالا هر چیز دیگری که در مسیر این هدایت انسان قرار بگیرد اینم همین جوریه، یعنی جزء مجاری فیض هدایتی انسان باشه، اینها از همین سنخه که حالا یه موقع توبت، یه موقع عمل صالح، یه موقع متقینه، یه موقع انبیاست، یه موقع پیغمبر اکرمه، یه موقع همه اینا، یعنی همه اینها جزء مطالب مربوط به شفاعت کنندگان قرار میگیرن. هر چی که در مسیر فیض باشه، در مجرای فیض الهی باشه و انسان رو هدایت بکنه و زمینه هدایت رو درست بکنه، هم خود قرآنه، هم بر همین در روایت داره معلم قرآنه، هم خود قرآن شافعه و هم معلم قرآن شافعه. چرا؟ چون او هم در مسیر هدایته، در مجرای فیض هدایت قرار میگیره. و متقیان مثلا همین جورن، حالا بهتون آیاتش هم نشون میدم که معلوم بشه با این فهم چجوری میتونیم این آیات رو سر و سامون بدیم. یکی از آیات در حقیقت معروفی که باید بهش خیلی توجه کرد در این زمینه، که نشون میده که یکی از آیاتی که معروفه در این زمینه، خیلی از این بحث شافعان رو میتونه سر و سامون بده، بحث این آیه است که شما اگر بیارید، که سوره مبارکه مریم از آیه 85 به صفحه 311، اونجا اگه نگاه بکنید دارد که از آیه چند گفتیم؟ از آیه 85 ببینید دارد که بسم الله الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، روزی که ما متقین رو گروهی و به حالت وفد و مهمانی به سمت حضرت حق میاریم. خب یه دست متقیانن و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، و این مجرمین رو هم تشنه به سمت دوزخ میبریم. لا یملکون الشفاعت، خب اینجا الان معلوم میشه که شفاعت مالکش کیه، حالا غیر این که بحث اذن درش مطرحه. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی مالک شفاعت نیست مگر عهد سپرده باشه. باید بکنیم مگر اینکه عند الرحمن عهد سپرده باشه، که این معلوم میشه که متقیان اولا با تمام درجات تقوا، خب اینها مالک شفاعتن، البته مالک به همون معنای اصلی که با اذن و مالک همه چی خداست، خب و باید عهد سپرده باشه. ببینید این تبدیل میشه به یک ماجرایی که من نمیخوام دیگه وارد اون ماجرا بشم، چون که همینجوری الکلام یجر الکلام میشه. مسئله عهد در قرآن و میثاق در قرآن که عهدهایی است که طرف با خدا بسته، عهدهایی است که با امام بسته، عهدهای فطری، عهدهای مختلف که بستگی به درجات عهدی که بسته. اینقدر قرآن راجع به این که خلاصه ولا تنقض الایمان بعد توکید دادنم اینا عهدشون یادشون رفته، میثاقشون یادشون رفته، به میثاقشون عمل نمی کنن و همه اینها که طرف عهد بسته، چه مقدار عهد بسته، عهدهای فطری تا عهد با امام تا عهدی که با ولا ینال عهد الظالمین، این عهدی که اصلا خودش عهد امامته، عهدی که با امام بسته که پای کار امام وایسه، همه اینا. خب کسایی که ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، خب تمام این سطوح مختلف عهد و میثاقی که وجود داره که قرآن راجبش یاد میکنه، که خودش یه بحث نزدیک کتابی واسه خودش این بحث عهد و میثاق، این به عبارتی چقدر چک گذاشته باشه، خب چک بی محل هم قبول نمیکنن. بالاخره به اندازه اینکه چک میذاره، عهد داره، چک میذاره، میتونه پول دریافت کنه و با اون مالک شفاعته. به اندازه حوزه وجودی خودش مالک شفاعته هر متقی. ببینید خیلی آیه که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا لا یملکون الشفاعته، هیچ کی مالک شفاعت نیست مگر اینکه ان در رحمان عهد گذاشته باشه، این باید چک گذاشته باشه اونجا. حالا چقدر چک میذاره که چقدر پول دریافت بکنه؟ خب چک ها بی محل نیست، چون که اونجا و رضی الله قولا، در آیه دیگه ای دارد که باید رضی الله قولا، باید خدا به قول او راضی باشه. خب یعنی چک بی محل نمیتونه بذاره، چک به اندازه حسابش باید بذاره. خب به اندازه حسابش اگه بخواد بذاره، اون موقع است که هر مقداری عهد سپرده، بالاترین عهد و پیغمبر سپرده این عالم. خب برای همین است که این آیات هم آیات مربوط به حوزه شفاعته. ببینید این آیه راجع پیغمبر، سوره مبارکه چی رو بیارید، نساء آیه 64 رو بیارید، سوره مبارکه اسراء آیه 79 رو بیارید، سوره مبارکه زها آیه 5 رو بیارید. ببینید این آیه که گفتن چیزی که در مسیر هدایت باشه، پیغمبر وقتی که شما استغفار بکنید یه جوریه، پیغمبر برای شما استغفار بکنه یه جور دیگه است، و دارد و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یعنی تو بیای پیش پیغمبر استغفار بکنی، پیغمبرم برات استغفار بکنه. این لوجدوا الله توابا رحیما، این دقیقت خدا رو تواب و رحیم میابد. خب یعنی دیگه میفهمه خدا بخشید. این سطح استغفار پیغمبره. یا در اون در حقیقت آیه سوره مبارک اسراء که دارد که و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این مقاما محمودا که پیغمبر به مقام محمود علل اطلاق برسه. خب پیغمبر مقامش همه حامد پیغمبرن، هر کی در این عالم محمود اطلاقی پیغمبر. وقتی محمود اطلاقی یعنی همه دارن بهرمند میشن از وجود پیغمبر. لذا تو روایات ما اگه اینا رو وصل به بحث شفاعت کرده به خاطر همین قضیه است، چون که مجرای فیض و تمام فیوزات همه عالم داره از این طریق به طریق پیغمبر میرسه، به همه انبیا و به همه دیگران. خب به همه انبیا و به همه دیگران. و این آیه که مهمترین شاید آیه مربوط به شفاعت پیغمبره، به آیه 5 سوره مبارک زهاه که ولسوف یعطیک ربک فترضا. این آیه رو بذارید من یه آیه خدمتتون بخونم. ولسوف یعطیک، اینو بذارید. این ولسوف یعطیک ربک فترضا یعنی به تو انقدر پروردگارت میده که راضی شی. خب حالا به پیغمبر رحمت للعالمین که اب شفیقه، چقدر باید خدا در قیامت بده به این پیغمبر تا این پیغمبر راضی شه؟ بذارید من یک روایت بخونم. در بهار جلد 8 صفحه 57 کلا بهار یه بابی داره، باب شفاعت، یه عالمم روایت داره. دوستان اگه میخوان بحث شفاعت رو موقع دقیق‌تر پیگیری بکنن اون باب رو بخونن، باب شفاعت 80-90 هم روایت داره. دارد که راوی میگه قلت لمحمد ابن علی، به امام باقر علیه السلام گفتم که ایت و آیت فی کتاب الله ارجا، شما کدوم آیه رو امیدوارانه ترین آیه میدانید؟ قال ما یقول فیها قومک، خودتون چی میگین؟ نظر خودتون چیه؟ مثلا حالا شما فکر میکنید چیه؟ حضرت به این از اینا سوال میکنن، فکر میکنید مثلا حالا خودتون نظرتون چیه؟ اینا میگن ما میگیم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ما این آیه مد نظر اونی که ارجاء آیتنه، دقیقاً امیدواران که خدا نامید نشید از رحمت خدا. حضرت میفهمند لکن اهل البیت لا تقولوا ذلك، ما اینو نمیگیم، ما این آیه رو نمیگیم. قال قلت فأي شيء تقولون فيها، شما چی میگین؟ نظر شما چی ارجاء آیته؟ قال نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى الشفاعه والله الشفاعه والله الشفاعه والله شفاعت شفاعت. این آیه آیه شفاعته، شفاعت پیغمبره، که پیغمبر خدا در حقیقت با شفاعتی که میکنه او باید چقدر به او در دامنه وجودی او بهش بدند که او راضی بشه. البته او راضی به کفر و شرک نیست، دا اینا قواعد کار سر جای خودش هست که ما کانال نبی یستغفر للمشرکین، استغفار مشرکین نمیکنه. عبارتی من قبلا هم عرض کردم، کسایی که خودشون ارتباطشون رو قطع میکنند با مبدع فیض، پشت میکنن به مبدع فیض، اون دیگه در آیات ما در روایات ما کفر و شرک و اینها رو دیگه این نداره. و اینم که داره شفاعت میکنه، پیغمبر راجب محدوده حدود وجودی خودشه که ببینه هر کسی دامن پیغمبر به اندازه ای گرفته باشه، او در محدوده وجودی پیغمبر قرار میگیره و پیغمبر رو شفاعت میکنه. البته اینی هم که شفاعت میکنه نه اینکه همه هم رتبه میشن ها، یوی اینجوری اینا دیگه قواعد بحث باید کماکان سر جاش باقی بمونه، نه اینکه بهش میرن همه یه جا میرن ها، نه اینکه عذابهای برزخی رو طی نمیکنن ها، نه اینکه مثلا طهارتهای لازمی که لازمه پیدا بشه تا در بهش بره پیدا نمیشه ها مثلا اونا، نه اونا هست سر جاش هست، ولی با شفاعت پیغمبر این مسیر مسیری که برای او باید طی بشه و او آخرش به دامنه وجودی پیغمبر بره در بهشت قرار بگیره. دامنه وجودی پیغمبر تا کجاهای بهشته؟ تا خیلی جاهای بهشته، از بالاش هست تا پایینش هست. و اینا رو دیگه زیر میز نذارید، قاعده ها به هم نمیخوره. اینجوری نیست که مثلا طرف هیچ عذاب برزخی نداره، هیچ قرار نیست اصلا پاک شه، بعد همه هم میرن تو یه رتبه قرار میگیرن، نه این خبرها نیست. باید الا من ارتضا، دقیقاً من ارتضا و هم من خشیته، اون همه اینا مفاهیم تشکیکیه که به میزان رضایت، به میزان عهد، به میزان، یعنی از طرف شفاعت کننده میزان عهد، از طرف شفاعت شونده میزان رضایت، به میزان من خشیته مشفقون. برای همین شفاعت یه مفهوم میشه که مفهوم تشکیکی میشه. خود این مفاهیم کلامی اساساً تشکیکی است، ولی اینجا هم شواهدی بر تشکیکی بودن این مفاهیم وجود داره دیگه. اینا ببینید، اینا میشه مسئله هر کسی که در مجرای فیض باشه به شما رو تکون بده. خلاصه مثلا شما نگاه بکنید بحث استغفاری که ما اون موقع هم گفتیم که ملائکه میکنن، ببینید در سوره مبارکه غافر آیه 7 اینجا داره ملائکه استغفار میکنن، الذین یحملون العرش و من حوله، آیه 7 سوره مبارکه غافر، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمدهم حمد رب و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنوا. ببینید اینا هم قول لا یسبقونه بالقولن دیگه، اینا قول سابق ندارن، اگه استغفار میکنن استغفارشون پذیرفته است، به میزانی استغفار هم میکنن که استغفارشون پذیرفتن، چون قول سابق ندارن، اصلا اونم به همین میزان میتونه دریافت بکنه استغفار رو، بستگی به خلاصه آدمش داره دیگه. به استغفار اینا میشه باز دوباره شفاعت، کی؟ شفاعت ملک. یا شما شفاعتی که تو نهج البلاغه داره راجع به شفاعت قرآن، از تو خود آیات سوره مبارکه مائده رو ببینید، آیه 16، آیه 16 سوره مبارکه مائده میشه صفحه 110، دارد که در مورد قرآن این آیه قبلش، بعد میگه یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، قرآن هدایت میکنه به اون راه های سلامت. خب یعنی شما کسی که داره قرآن چنگ میزنه به قرآن، و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم، این یهدی به الله و من اتبع، این یهدی به قرآن میخوره، یهدی به الله و یهدی که به الله میخوره، اون بهی به قرآن میخوره، یعنی قرآن در مجرای فیض قرار گرفته، در مجرای فیض صراط مستقیم، اخراج از ظلمات به نور، در حقیقت رسیدن به سبل سلام، یهدی بهی الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یعنی به واسطه قرآن اون چیه او رو به سبل سلام هدایت میکنه، اخراج اون من ظلم. پس قرآن یکی از شافعان این دنیا و اون دنیاست، چون که در مجرای همین فیض قرار گرفته که من رو داره هدایت میکنه، استغفار میکنه. برای همین است که در روایت نهج البلاغه دارد که در روایت نهج البلاغه صفحه 252 اون خطبه فضل قرآن که اینو بخونید، این خطبه رو خود خیلی خطبه فوق‌العاده ای راجع به مدل ارتباط با قرآن مثلا، بعد دارد که وَعْلَمُ أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، خب بدونید که اون قرآن شافع مشفعه، یعنی شافعی است که شفاعتش پذیرفته میشه، و قائل مصدق، یه قائلی است که تصدیق میشه، و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه. این روز قیامت قرآن شفاعت بکنه برای کسی، شفع فیه، خب یعنی شفاعتش پذیرفته میشه. و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علی، و اگر خلاصه بیمحلی بکنه و شکایت بکنه نسبت به کسی، صدق علی، تصدیق میشه. خب پس قرآن هم به عنوان یک، در حقیقت چیه قرآن؟ در حقیقت یه جاییست که محلیست برای شفاعت، محلیست برای بحث شفاعت. خب پس قرآن اینجوره. یا مثلا شما متقیان که اینجوریان، که حالا آیهشو به صورت کلی خوندیم، ببینید این آیات به شما نشون میده که مثلا شما نگاه بکنید این آیه سوره مبارکه زخرف آیه 67 صفحه 494 دارد که الان با منید، امروز زنده این، دارید گوش میدید مثلا اینا، گوش بدین ها، حیف ها مطلب، چونکه این چیز مجازی آدم نمیفهم طرف داره گوش میده هست خوابیده. ببینید در این آیه 67ش داره که الاخلاو، کسایی که رفیقن با هم دیگه، یوم اذن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین، اینا این یک رفاقتی باقی مونه برای متقیان، و یعنی همه دشمن همان دیگه، فقط متقیان رفیق همان. خاصا این رفیق همان یعنی چیه؟ یعنی اونجا مثلا با هم چاق سلامتی دارن، یا نه اونجا هم دارن شفاعت حسنه میکنن در مقابل این آیاتی که داره که مثلا در جهنم اینجوریه که کلما دخلت امته لعنت اختها، که اونا دارن شفاعت سیئه میکنن، یعنی دارن بر گناه هم دیگه، بر آلودگی هم دیگه میافزایند، کما اینکه اینجا داشتن بر آلودگی هم دیگه میافزودند. خب اینی که قرآن راجب شفاعت سیئه صحبت میکنه خودش نشون میده که گاهی اوقات شما ممکنه با کسی چیز بشی، با یک شفاعت شما چیکار بکنی؟ از پر زیر پر یه اسم مثلا حالا رازق بیای پیش زیر اسم مثلا منتقم، یعنی که دارد که گناه رزق آدمو میبره، خب اون گناه هم از اون طرف اونم داره شفاعت سیئه میکنه. در آیات قرآن دیدید دیگه، من یشفع شفاعتن حسنتن و من یشفع شفاعتن سیئتن. خب کسایی که تو بهشت با هم دیگه رفیقن، این متقیان، دارن شفاعت حسنه میکنن در حق هم دیگه، دارن هی هم دیگه رو من باب تعاون و علل بر و تقوا فلا اینا میبرن تو بر و تقوا، میشه شفاعت دیگه. این ظهورش هم تو همونجا میشه شفاعت، حضوره دارن همدیگه رو شفاعت میکنن، دارن که حوزه وجودی متقی میتواند شفاعت کنه. گفته ببینید در روایت دارد که حالا یه روایت شو دیگه بکنم، دارد که حداقل 40 نفر میتونه شفاعت کنه مؤمن. بله ببینید از پیغمبر، انی اشفع یوم القیامه فاشفع و یشفع علیون فیشفع و اشفع اهل بیتی و یشفعون، اینا هر کدوم شفاعت میکنن شفاعت. و ان ادنى المؤمنین شفاعتن، پایین ترین سطح مؤمنین هم شفاعتی داره، لیشفع فی 40 من اخوانه، رو 40 نفر لاغر میتونه شفاعت بکنه، که کلون قد استوجب و نار، اینا چیز بودن، مستوجب آتش بودن، ولی رو اینا میتونه شفاعت کنه. پس این بحث شفاعت، شما هر مقداری که طرف خودش این آیه رو ببینید، ببینید که روی آیه زوره، من سوره مبارکه زخرف آیه 89 رو ببینید، اینو بذارید کنار سوره مبارکه حدید آیه 19، سوره مبارکه زخرف، این رو بذارید کنار سوره حدید آیه 19. آیه زخرف هم بیارید. ببینید اونجا باز داره یه ملاکی گفته از همین ملاکای تشکیکی. تشکیکی من میگم عزیزانی که طلبه نیستن بدون، تشکیکی منظورم مثلا شک و اینا نیست، تشکیکی یعنی زو مراتب. این اصطلاحات عجیب غریبی که ما آخونده کار میبریم منظور اینه، تشکیکی یعنی زو مراتب. بذارید دیگه، ما بذارید اینو هم دیگه باشه. آیه نه این نیه، آیه 86 زخرف، بخش 86 زخرف. بذارید دارد که باز دوباره در بحث شفاعت داره، ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعتا، کسی مالک شفاعت نیست غیر خدا الا. خب این الا هم نه که این من دونه شفاعت مالکه، اینا معلومه استثناء منقطعه. یعنی کسی مالک شفاعت من دونه ای نیست الا، یعنی این الا دیگه بر نمیگرده به این که اینا من دونه ای مثلا مالک شفاعت هن. نه اینا دیگه بهش میگن، از همینا میفهمیم که استثناء منقطعه اینجا. یعنی به هر جد ما فهمیدیم که شفاعت باید با اذن باشه، یه کسی مندونهی نیست. این الا داره نشون میده که اینا مالک شفاعتن، منتها مندونهی هم نیستن. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، من یه کسی که در حقیقت شاهد به حق باشه و شهادت به حق داده باشه. تو چه سطحی از شهادت؟ هر سطحی از شهادت که شما بگید بالا میره، این در حقیقت مالک چی میشه؟ چون که وقتی که شاهد میشه میره در مجاری فیض قرار میگیره، برای همین مالک شفاعت میشه، همجوری داره میره بالا. خب برای همین است که شما اگه این آیه رو بذارید کنار همین آیه که شهد بالحق، اینی که داره والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا عند ربهم، کسی که ایمان میاره و ایمان به خدا و رسول میاره اینا صدیقون و شهدا عند ربهم، اینا لهم اجرهم، کسی که شهد بالحق این مالک شفاعت. حالا متقیان هر چقدر شما بگیر بیارید بالا میشه مالک شفاعت، چون در مجاری فیض الهی قرار میگیرن. باز مثلا ایمان اینجوریه، عمل صالح اینجوریه، مثلا آیات متعددی که شما هی بحث اینو میکنه که شما عمل صالح انجام بدید، مثلا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم، نه هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون في سبيل الله فلان اینا یغفر لكم ذنوبكم و یصلح. اینا همه این آیات که در مورد ایمان، عمل صالح، قرآن، متقیان اینها قرار میگیره، این جور آیات آیاتی است که تو روایاتش هم نگاه بکنید ببینید همه این آیات رو زدن به بحث شفاعت، به خاطر اینکه مفهوم شفاعت رو داره با خودش حمل میکنه. هر کی شهادت به حق میدهد، هر کسی شهادت به حق میدهد و این مطلب رو مطلب ایمانی کرده برای خودش، قبول کرده این مطلب رو و مثلا در سوره عالم شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، اولو العلم پس اینا هم چیزا، اینا هم صاحب مقام شفاعت هند، نمی توانند شفاعت بکنن. یا مثلا تو متقیان اصحاب اعراف رو نگاه بکنید، در اصحاب اعراف به صورت خاص مثلا با یه امر تکوینی شما نیا کنید میاد تا حالا از آیه 46 سوره اعراف تا 49 وقتی نگاه بکنید صفحه 156 که بحث چیز اصحاب اعراف درست میشه، که حالا بحث مفصلیه و آیه خیلی فوق‌العاده‌ایه که آیه چند وجهیه، ولی نشون میده بر این اعراف یه رجالون هستن که یعرفون کلن به سیما، همه رو با سیما میشناسن. خب بعد و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون به سیما، خلاصه نگاه میکنن به اونایی که با سیما میشدن، قالو ما اغنا عنکم جمعکم ما کنتم تستکبرون. این خلاصه جمعیتتون و ما جمعتون خلاصه چیزی که تکبر میکنه از عذاب دفع نکرد. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمت، اینا بودن همون کسایی که در دنیا شما سوگند میخوردید که اینا به رحمت نمیرسن. بعد خطاب به چیز میکنن، خطاب به یه عده‌ای میکنن که ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، خطاب به خلاصه مؤمنین میکنن که ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، که این حالا اگر شما چیز باشه معلوم بشه بحث اصحاب اعراف چیه، معلوم میشه که اصلا همه بهشتی ها به ادخل الجنت لا خوف علیه اصحاب اعراف میرن بهشت. خب اینا همون ائمه که بر بلندای اعراف ایستادند. خب که اصلا اینا میگن که ادخل الجنت لا خوف علیه ولا انتم تحزنون. خب همین اینا هم هستن که در حقیقت میگویند که در آیه چیزش داره، که در آیه 44ش داره که فعزن مؤذنون بینهم اللعنه، او فعزن مؤذنون بینهم اللعنه الله علی الظالمین، مؤذنی که داره اذان میده که بعدش به اصحاب اعراف میکنه، این مؤذن همون کسایی هن که بر اعراف ایستادن و قسیم النار و الجنه، به اینا میگن لعنت الله علی الظالمین و از زن معظم، که با یه اذنی داره، شیپورچی نیست، اذن داره، با یه اذنی میگه لعنت الله علی الظالمین، این ورم میگه ادخلوا الجنه لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، این میشه قسیم النار و الجنه. خب این امامه، اصلا اینان که تنگ تکلیف بقیه رو میکنن. خب این برای همین است که فعزن مؤذنون دارد که امیر المؤمنینه که لعنت الله علی الظالمین. این اصحاب اعراف که رجالون، اینا ائمه هدان که بر این بلندای بهش برای یک مکانت بلندی ایستادن بلند، چون اونجا که تپه اینا نداره که، اونجا قاه صفصفه، اگه جای بلندی هست جای بلند مکانتیه، جای بلند مکانی نیست. این خلاصه هرچی از این مدل شما آیه و روایت و فلان ها بخواید دیگه، این با این شهده بالحق و با این بحث تشکیکی و ذو مراتب چیز، آره خیلی جالبه این بحث اصحاب اعراف رو یه موقع بعد سر خرمن به شما، که بحث اصحاب اعراف خیلی بحث زیبایی داره که تو قرآن و تو روایات ما بسیار آیات زیبایی. خب این میشه دیگه کلن هر چی شما بگید، ایمان، تقوا، عمل صالح، توبه، پیغمبر، ملک، قرآن، معلم قرآن. خب هر چی مثلا شما معلم دیدید، علما وقتی که واسطه فیض هدایتی هن، یعنی یک عالم واسطه فیض هدایتی است، برای شما داره این که میگه آقا تو مجلس علما برید، مثلا همینه، اینا وسایط فیضن. ببینید روایت داره ثلاثتون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون، سه دسته هستن شفاعت میکنن، اینا خدا شفاعت، این سه دسته هم اینا مثبته، اینا مثلا اینجایی حالا یه دسته چهار رو میان پیدا شفا، اینا نیست که سه دسته هم مثلا غیر اینم نیستن، الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء، که علما دیگه خودشون بالاترین، این ثم ثم هم نشون میده که جایگاه عالمی که ورثه انبیاست، روزه چسبیده به انبیا اینه. روایت چهارم نگاه کنین که میگم رابطه رو قطع میکنه خودش، این دیگه در دامنه وجودی پیغمبر قرار نمیگیره، من لم یؤمن به حوضی فلا اورده الله حوضی، کسی که ایمان به حوض نداره خدا او رو وارد حوض نمیکنه، یعنی به اعتقاد به حوض من نداره، برای یه بحث مهم، بحث حوضه، تو بحث قیامت، اینا رو حالا هم انشالله یاد بگیریم، باور بکنیم. ایمان به حوز من نداره خدا وارده، و من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعتی. کسی که ایمان به شفاعت من نداره، این شفاعت من گیرش نمیاد. این روایت باب شفاعت رو بخونید، خیلی روایت خوبی داره. یا دارد که من انکر ثلاثت اشیا فلسه من شیعتنا، کسی که از شیعه ما نیست، معراج، مسئله فلقبر و شفاعت، سوال قبر و شفاعت و اینا رو قبول نکنه، این دیالا دیه باشه تا همینجا. این سری شبهات مسئله شفاعت باقی میمونه که دیگه با این ترتیبی که من عرض کردم، این خدمت من عرض شد، با این ترتیب دیگه اصلا پای اون بحثا، پای اون دست از خلاصه شبهات باقی نمیمونه، اصلا مندفع میشه خود به خود. این شفاعت مندفع، شبهه مندفع میشه خود. حالا نگاه میکنم اگه حال و حوصله‌اش داشتم اون شبهاتو بگم خدمتتون، بعد بگم که ببینید با این چیزی که من گفتم این الان اینجوری حل میشه، با این چیزی که من گفتم اینجا مثلا اونجوری حل شد. و اگر هم حوصله نداشتیم خب بحث آیت الکرسی رو ادامه میدیم، یا در محضر بحث شفاعت بودیم دیالای مدتی، خودتون هم آیات حوزه شفاعت رو بخونید، اون روایات رو هم بخونید حتما. یه حالا ما 7-8 روایت باب شفاعت بهار رو شما بخونید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حامت به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. دلبرم یوسف زهرا از خدا می دانه دلبرم یوسف زهرا است خدا می داند یادش آرامش دل است، خدا می داند علت غیبت او هست گناه من و تو. خون جگر از گناه ماست خدا می داند بر عطا و کرمش جن و ملک محتاجند از دمش زنده مسیحا است خدا می داند همه دنبال زر و سیم و گرفتار دلند پسر فاطمه تنها است خدا میداند آری اعمال من و توست، حجاب من و او، ورنه آن چهره ها بیداست. خدا میداند. میدونی که از همه بیشتر منتظر، از همه بیشتر آن کس که بود منتظرش، مادرش حضرت زهراست. خدا میداند آن مصیبت که کند گریه برایش شب و روز. آخه آقا خودشون فرمودن لب کن نلک بدل دموع دما. خون برات گریه میکنم، آن مصیبت که کند گریه برایش شب و روز، روزه زینب کبراست. خدا میداند آخ روزه زینب کبراست. خدا میداند یه بیت من روزه بخونم، خودت بچه یتی هستی، خودت برا خودت ادامه بده. وقتی رسید قافله در مجلس یزید، ایشالله سوریه بری مسجد جامع اموی رو ببینی، اون منطقه و سرا رو ببینی. وقتی رسید قافله در مجلس یزید، بالا گرفت قائله در مجلس. حسین من بیا و این دلم شکست را بخر، حسین من مسافر جامند را با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، رحمة الله وبركات. اللهم را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خواسته ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر ما حضرت امام مهاد واصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانی. در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی عالم الفاتحه مع السلامه.